أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر به حادث سماوی و قضا و قدر، مثلا سر دابه زید در دیگ امر فرو بره و امر دائر بشه، یا سر دابه رو ببرند، از دیگ بیرون بیارند تا دیگ آزاد بشه، یا دیگ رو بشکنند که دابه زنده خلاص بشه. چه باید بکنند و خسارتی که پیش میاد از تلف مال یکی از اینها، مثل شکستن دیگ صاحب دیگ، بر عهده کیه؟ عرض کردیم 4 قول در مسئله هست. قول منسوب به مشهور این بود که تمام خسارت رو از دیگری میگیرند، اگر دیگ رو بشکنن برای خلاصی تابه، قیمت دیگ 100,000 تومان هست، از صاحب دابه میگیرند کل اون خسارت رو. قول دوم، قول برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی بود، که خسارت بین این دو مالک به سویه تقسیم میشه. قول سوم، قول آقای سیستانی بود که فرمودن که اگر هر دو مالک میخواهند که مالشون از این مشکل خلاص پیدا کنه و خودشون با هم ترازی نکردند که یک راه حلی رو برش اتفاق کنند، که هر دو مثلا راضی بشن دیگ شکسته بشه با پرداخت خسارتش، اگر ترازی نکردند این یعنی تنازع باید رجوع به حاکم شرع بکنن. حاکم شرع در فرضی که ضرر یکی کمتره، طبعا او رو انتخاب میکنه، تا خسارتی که تحمل میکنن این دو نفر کمتر باشه. و اگر ضررها مساوی است، اگر دابه رو ضرب کنند 100,000 تومان خسارت وارد میشه، اگر دیگ رو هم بشکنند 100,000 تومان خسارت وارد میشه، در این صورت حاکم قرعه میزنه و خسارت بین این دو نفر توزیع میشه. اما اگر خسارت شکستن دیگ مثلا کمتره، خسارت ذبح دابه بیشتره و اختیار میکنن خسارت شکستن دیگ را، این فرمایش برخی از بزرگان از جمله آقای خویی درست نبود که خسارت به سویه تقسیم بشه بین این دو نفر، نخیر، باید ببینن اون ضرری که مثلا از صاحب دابه برداشته شد چقدره. اگر دابه میمرد 1,000,000 صاحب دابه مثلا خسارت میدید، ولی دیگه که شکسته شده 100,000 تومان خسارت وارد شده، مجموع این دو میشه 1,100,000. خسارتی که در فرض ذبح دابه بر صاحب دابه وارد میشد میشه 10/11 مجموع خسارت این. الان هم که دیگ رو شکستن 100,000 تومان خسارت وارد شده، 10/11 این خسارت رو باید صاحب دابه متحمل بشه. از باب قاعده عدل و انصاف، قاعده عدل و انصاف این رو اقتضا میکنه. و اینکه برخی اشکال کردن در این قاعده درست نیست. آیات قرآن هم دلالت میکنه بر ثبوت این قاعده. خداوند متعال می‌فرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا می‌فرماید و امرت لاعدل بینکم، و مقتضای قاعده عدل و انصاف تقسیم به سویه بین دو نفر همه جا نیست. حتی در اون مثال ودعی اگر روایت سکونی رو ما سندش رو قبول می کردیم و اشکال نمی کردیم که نوفلی توثیق نداره، تعبدن مفادش رو می پذیرفتیم، ولی علل قاعده ما قبول نداریم. طبق سیره عقلا در اون مورد هم به صاحب 2 دینار 1.5 دینار میدن، به صاحب 1.5 دینار میدن. نه، احتمال این که اون 1 دینار تلف شده از صاحب این 1 دینار باشه باید ببینیم چقدره، و احتمال این که اون 1 دینار تلف شده از صاحب اون 2 دینار باشه چقدره. اینا رو باید حساب کنیم. ولذا ما معتقدیم باید 2/3 اون 1 دینار دوم رو بدن به این صاحب دینار واحد، و 1 دینار و 1/3 دینار رو بدن به صاحب 2 دینار. چون احتمال این که اون 1 دینار تلف شده مال صاحب دینار این باشه 2/3 هست. چون ما 3 دینار داشتیم، دینار الف، دینار ب، دینار جیم. دینار الف و ب مال صاحب دینارین بود، دینار جیم مال صاحب دینار واحد بود. اون دینار تلف شده احتمال این که دینار الف باشه 1/3، احتمال این که دینار ب باشه 1/3، احتمال اینکه اینا رو دینار جیم باشه 1/3. خب اگر دینار تلف شده دینار سوم باشه، دینار جیم باشه، صاحب دینار واحد مالش تلف شده، اون احتمالش یک سومه، ولی احتمال اینکه اون دینار تلف شده و ضایع شده یا دینار اول باشه یا دینار دوم مجموعا میشد دو سوم. حالا اگر اون شخص 9 دینار گذاشته بود امانت، شخص دوم 1 دینار، مجموعاً 10 دینار بودن، 1 دینار تلف شد، احتمال اینکه اون دینار تلف شده مال صاحب این 9 دینار باشه 9 دهمه، و احتمال اینکه مال صاحب دینار واحد باشه 1 دهمه. یعنی 9 دهم احتمال میدیم که این دینار تلف شده مال صاحب این دیناری 9 باشه. خب برای چی ما نصف دینار رو به او بدیم؟ با اینکه ظن قوی پیدا میکنیم که اون دینار تلف شده مال او بوده و احتمال تلف اون دینار از این صاحب دینار واحد 1 دهمه، یعنی کاملا احتمال ضعیف. حالا اگر تعداد دینارهای اون صاحب دنانیر بیشتر بشه، به حدی میرسه که دیگه ما اطمینان پیدا میکنیم که دینار تلف شده مال او بوده. مثلا او 100 تا دینار داشت، این آقا 1 دینار داشت، و احتمال این که این دینار تلف شده مال صاحب دینار واحد باشه میشه 101. این یعنی احتمال ضعیف که اطمینان به خلافش هست. اونجا دیگه کل 1 دینار رو میدیم به صاحب دینار واحد. و اساساً این که آقای خویی اینجا به بحث قاعده عدل و انصاف اشاره کردن و مثال ودعی رو زدن که مفاد روایت نوفلی است و فرمودن که مقتضای قاعده عدل و انصاف همین هست که در روایت نوفلی مطرح شده، این درست نیست. برای اینکه در این مثال ودعی نکته تنصیف اینه که ما امر دائره که این دینار دوم رو کلش رو بدیم به صاحب دینارین، میشه موافقت احتمالیه نسبت به رد مال امانی به صاحبش، که متضمن مخالفت احتمالیه هم هست، چون ممکنه اون دینار که دادیم به صاحب دینارین مال صاحب دینار واحد بوده، ولذا گفته میشه که اینجا عقلا موافقت قطعیه فل جمله رو مقدم میکنن، میگن نصف دینار رو بدید به صاحب دینارین، نصف دینار رو بدید به صاحب دینار واحد، که حداقل نصف مال مالک به او رسیده باشه، که این ربطی به بحث ما نداره. چون در بحث ما که مالک ها با هم مشتبه نیستن، و مهم اینه که خود آقای خویی در کتاب خمس انکار کرده قاعده عدل و انصاف رو، مراجعه کنید به موسوعه آقای خویی جلد 25 صفحه 147 و فرموده این قاعده ای که نامش رو گذاشتن قاعده عدل و انصاف، لا عین لها ولا اثر بین العقلا، حالا ایشون به این قاعده در مقام تمسک میکنن، با اون فرمایششون سازگار نیست، ولی ما قاعده عدل و انصاف رو قبول داریم و بر اساس آیات قرآن که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، ولیکن عرض کردیم مقتضای قاعده عدل و انصاف توزیع خسارت به نسبه هست نه به تساوی. این محصل فرمایش آقای سیستانی هست در کتاب لا ضرر ولا ضرار صفحه 320. به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است، اما اینکه ایشان فرمودند که مثلا اگر صاحب دیگ فعلا مطالبه ای نداره، میگه صبر میکنیم، فقط صاحب دابه مطالبه داره که دابش رو نجات بدن، اینجا چون شکستن دیگ اقل و ضررن هست، حاکم امر میکنه به شکستن دیگ، ولیکن کل خسارت رو باید صاحب داب بده. خب به نظر میرسه که این عرفی نیست. یک وقت صاحب دیگ مشکلی ندارد، میگه بالاخره دیر یا زود رأس داب از دیگ در میاد، حالا این دابه ممکنه خفه بشه اونجا، دیگه به من ربطی نداره، من دیگم به دستم میرسه. این یه فرضه که ما هم قبول داریم، اینجا صاحب دیگ خسارتی لازم نیست بده چون مشکلی متوجه اون نیست. یک وقت مشکل متوجه هر دو هست، صاحب دیگم مشکل داره ولی عجله نداره برای حل مشکل، گاهی هم زرنگی میکنه، این کارو میکنه که خسارت رو قاضی متوجه صاحب دابه بکنه. اینجا چه وجهی داره که خسارت رو از او نگیرند، بگن نه کل خسارت رو ما از صاحب دابه میگیریم؟ اگر صاحب قدرم نیاز داره عرفن به این که مشکلش حل بشه، بالاخره باید یک کاری انجام بشه این مسئله حل بشه، و الا تا آخر سر این دابه تو دیگ میمونه. یعنی مشکل صاحب دیگم هست، اینجا زرنگی کنه صاحب دیگ، بگه من فعلا هیچ تقاضایی ندارم، حالا صبر میکنم، بعد حاکم شر بگه که صاحب دابه کل خسارت شکستن دیگ رو بده. به نظر ما این عرفی نیست، چون یک مشکلی است مشترک بین دیگ و بین دابه. برای حل این مشکل اغلا میگن خسارت رو باید بین صاحب دیگ و صاحب دابه تقسیم کنیم. این اشکال اول به آقای سیستانی. اشکال دوم به ایشان اینه که فرمودن که اگر هر دو مطالبه میکنن حل مشکل را، خب حاکم شهر قاضی اگر ببینی اتلاف یکی اقل و ضررنه اونو انتخاب میکنه، اگر هر دو مساوی بودن با قرعه تعیین میکنه که کدام یک رو اتلاف کنیم. ولیکن اگر اتلاف یکی اقل و ضررن بود، مثلا اتلاف دیگر اقل و ضررن بود، اینجا خسارت به سویه تقسیم نمیشه بین صاحب دیگر و صاحب دابه. مثلا اگر دابه خسارت ببینه، او ارزشش 1,000,000، 1,000,000 ضرر میکنه صاحب دابه، ولی صاحب دیگ با شکستن دیگه 100,000 تومان ضرر میکنه. اینجا مجموع دو خسارت میشه 1,100,000 و به همین نسبت میان میگن حالا که این دیگ رو شکندیم، نسبت 1,000,000 به 1,100,000 10/11، پس ما 1,000,000 کاری کردیم که ضرر وارد نشه به صاحب دابه، او باید 10/11 این خسارت رو تحمل کنه. به نظر میرسه اینم عرفی نباشه. ما دو تا مثال میزنیم. یکی این که اگر کشتی به خاطر سنگینی بار در حال غرق شدنه، دو تا مسافر هست، یه مسافر 100 کیلو طلا داره، یک مسافر 100 کیلو گندم داره، باید 100 کیلو بار رو بریزن تو دریا تا کشتی نجات پیدا کنه. خب طبیعی است که میان 100 کیلو گندم رو میریزن تو دریا، اما وقتی میخوان خسارت رو توضیح کنن بین صاحب 100 کیلو گندم و صاحب 100 کیلو طلا، نمیان بگن که آقا اون 100 کیلو طلا مثلا 100,000,000 قیمتش بود، این 100 کیلو برنج فرض کنید 5,000,000 قیمتش بود، مجموع میشه 100,000,000,000 و 5,000,000. ما به نسبت 100,000,000,000 از 100,000,000,000 و 5,000,000 خسارت رو، خسارت این انداختن گندم ها در آب رو از صاحب اون 100 کیلو طلا میگیریم. نه اینطور نیست. میگن نصف قیمت این 100 کیلو گندم رو تو بده. نمیشه که تمام خسارت ها رو ما به دوش این صاحب گندم بندازیم. مثال دوم، دو تا آپارتمان در حال سوختن، آتش داره میاد و اگر همسایه ها دست به کار نشن آتش فرا میگیره هر دو آپارتمان رو، میرن هزینه میکنن تا این آتش مهار بشه. نمیان بپرسن که آیا یکی از این دو آپارتمان اساسش گران قیمت بود یا گران قیمت نبود. مثلا اگر در یکی از این دو آپارتمان فرش ابریشم بود، در آپارتمان دیگر موکت بود، میگن ما حساب میکنیم قیمت قالی ابریشم و موکت را، بعد توزیع هزینه میکنیم بین این دو مالک آپارتمان. اینطور نیست. میان میگن که ما فرض کنید که 10 میلیون هزینه کردیم تا آتش مهار شد، خب 5 میلیون شما بدید 5 میلیون او بده. در همون مثال ودعی هم این فرمایش آقای سیستانی به نظر عرفی نمیاد. بالاخره 1 درهم که 1 دینار که یقینا مال صاحب الدینارینه، دینار دیگر مشتبه مال کدام یک هست؟ حالا عقلایی اگه حساب کنیم یا قاضی قرعه میزنه یا اینکه حکم تنصیف میکنه. اینکه تعداد اون دینارهای صاحب الدنانیر هرچی بیشتر باشه از این 1 دینار سهم کمتری ببره، اینها رو ما در مرتکز عقلا نمیبینیم. حالا در همون مثال ودعی واقعا عقلایی است که ما بگیم اگر این صاحب دینار بیاد بگی که ببینید یکی از این 2 دینار که مونده من یقین دارم مال صاحب دینارینه به طور معین، اون یک علامتی داره که میدونم مال اوست، فقط اون دینار دوم که هست نمیدونم مال اوست یا مال منه، اینجا که دیگه احتمال اینکه 1 دینار دوم مال صاحب الدینارین باشه یا مال صاحب الدینار وارد باشه دیگه مساوی است. دیگر اینجا بگیم نصف دینار رو میدن به صاحب الدینار الواحد، ولی اگر همچو اعترافی نکنه هر کدام از این 2 دیناری که موجوده بگه شاید مال منه، دینار اول شاید مال منه، دینار دوم شاید مال منه، شایدم دینار من همون دینار تلف شده است که مورد روایت نوفلی هم همینه، بگیم اینجا عقلا میگن که 2/3 این دینار دوم رو بدید به این صاحب دینار. به نظر میرسه که این محاسبات ریاضی در بین عقلا نباشه. و اما اینکه آقای خویی در فقه قاعده عدل و انصاف رو نپذیرفتن، بله درسته اونجا نپذیرفتن برخلاف آنچه که در اصول ادعا کردن، ولیکن در ما نحن فیه واقعا عقلایی است. توزیع خسارت به سویه بین صاحب دابه و صاحب دیگه عقلایی است. میگن حالا ما به خاطر اینکه این دیگ شکستنش اقل و ضررنه او رو انتخاب کردیم، یا اگر ضررها مساوی بود با قرعه اون انتخاب شد و شکسته شد. خب اون حادث سماوی هم که زلزله بود مشترک بود بین این 2 مال، برای چی کل خسارت متوجه صاحب دیگ بشه؟ اون نصفش رو شما بده نصفش رو او بده. این به نظر عقلایی میاد. حالا قاعده عدل و انصاف رو ما اون توسعش بپذیریم یا نپذیریم بحث دیگری هست. پس این قول سوم که قول آری سیستانی است قابل اشکال بود. قول چهارم قولی است که ما عرض میکنیم که باید تفصیل بدیم در مقام. یک وقت عرض کردیم حادث سماوی که به وجود آمده مثل زلزله است، یک وقت نه، یک حادث سماوی است که عرفاً مستند به یکی از این دو مال هست. مثلا دابه رم کرده رفته سمت دیگ، سرش رفته دو دیگ. در این مثال ارتکاز و اغلا اینه که حالا که دیگ رو میشکنن کل خسارت رو صاحب دابه بده، چون مشکل از ناحیه دابه شروع شده. برای توضیح این مطلب مثالی بزنم، اگر یک شخصی استبلی داشت، در ورودیش کوچک بود، فقط برای اسبهای خردسال درست شده بود، اسب زید که فربه هست به زور وارد این استبل شد، برای اینکه زید این رو خارج کنه مجبورن این استبل رو مقدارش رو تخریب کنن. خب این مشکل مشکل زیده و اسب زید این مشکل رو ایجاد کرد. بعد بیان بگن حالا ما خسارتی که وارد شده مثلا 10 میلیون، 5 میلیونش رو از زید بگیریم، 5 میلیونش رو از صاحب استبل حساب کنیم، چه وجهی داره؟ صاحب استبل میگه من چه گناهی کردم؟ پس در فرضی که این حادث سماوی عرفاً منشأش یکی از این دو مال هست، مثلا منشأش اون دابه است، خب کل خسارت رو باید صاحب دابه بده. این یک فرض. فرض دوم اینه که نه، منشأ مشترکه، مثلا زلزله باعث شد که سر دابه در دیگ فرو بره، ولی عرفاً این مشکل مشکل دابه است. صاحب قدر میگه، صاحب دیگ میگه بالاخره یه چیزی میشه دیگه، حالا یا این دابه سرش در میاد یا خفه میشه، حالا چند روزی چند ساعتی هم این دیگه ما همین مشکل رو پیدا میکنه، بعد برطرف میشه مشکل ما. من مشکل خاصی ندارم که حاد باشه. اینجا هم صاحب دابه عرفاً مشکل داره، هزینه شکستن قدر او باید متحمل بشه. فرض سوم اینه که نه، مشکل مشترک بین این دو. اگر این دابه رو ضبط نکنند خب تا آخر میمونه سرش تو این دیگ و صاحب دیگم مشکلش رو میخواد برطرف کنه. یعنی از نظر عرفی نیاز داره صاحب دیگ به حل مشکلش، کما اینکه صاحب دابم نیاز داره به حل مشکلش. در اینجا به نظر میرسه که اغلا حالا که میگن شکستن دیگ ضررش کمتره، یا از باب تخییر حاکم شر قرعه انداخت دیگ رو شکوند، اغلا میگن خسارت رو به سویت توضیح کنیم بین صاحب دیگ و صاحب دابه. حالا ما قاعده عدل و انصاف رو قبول داشته باشیم به طور کلی در فقه یا قبول نداشته باشیم بحث دیگری است. در این مورد عقلا این کار رو میکنن، نیازی هم نداره که ما اون توجیهی که در منتقل اصول کردن مطرح کنیم. در منتقل اصول آمدن اینجور توجیه کردن، فرمودن که اگر فرض کنیم ضرری که متوجه دابه و ضرری که متوجه دیگه مساوی است، خب در اینجا با رفتن سر دابه در دیگ، مثلا قیمت دابه اگر بوده 100,000 تومان الان شده 50,000 تومان، دیگم قیمتش 100,000 تومان بوده شده 50,000 تومان، ولذا وقتی صاحب دابه اومد دیگ رو شکوند، قیمت این دیگ 50,000 تومان به او میده، به صاحب داب، به صاحب دیگ میده. و این یک نوع قاعده عدل و انصافی است که توجیه فنی هم داره، چون قیمت دیگ الان در این زمانی که مشکل پیدا کرده نصف شده، پس به صاحب دیگ قیمت الانو که 50,000 تومانه میدن، نه 100,000 تومان که قیمت دیگ سالم هست. خب این فرمایش به نظر ما درست نیست. تعیین این که قیمت دیگ شده نصف، قیمت دابم شده نصف، در این مثال که قیمت هر دو بود 100,000 تومان، اگر بخوان دابه رو ضرب کنن 100,000 تومان خسارت وارد میشه، اگر بخوان دیگ رو هم بشکنن 100,000 تومان خسارت وارد میشه. اینجا پس قیمت هر کدام شده نصف، نه این درست نیست، شرایط فرق میکنه. اون دابه هر لحظه احتمال خفه شدنش هست، خیلی قیمتش میشه نصف، خیلی قیمتش میاد پایین، ولی دیگ ممکنه نه قیمتش اینقدر پایین نیاد، بالاخره یه روزی مشکل حل میشه دیگه، حالا امروز و فردا مشکل حل میشه. اینجور نمیشه حساب کرد که قیمت دابه میشه نصف، قیمت دیگه میشه نصف. نه، مهم اینه که ما خسارتی که بالفعل متوجه صاحب دیگ مثلا شده که 100,000 تومانه، بین عقلا توضیح میکنن بین مالک دابه و مالک دیگ، حالا قیمت دیگ الان شده نصف یا نه، قیمت دابه الان شده نصف یا نه، این تأثیری در این بحث نداره. والحمد لله رب العالمين.